السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبه انبیا پیامبران عظیم شأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها، و مخصوصا به محضر مبارک حضرت بقیت الله روحی فدا، تعجیل در فرج، صحت و سلامتی وجود نازنینشون صلوات خواهد بفرمید. انشاءالله که در این ایام بسیار با ارزش قدیر و عیاد قدیریه به اضافه مناسبت هایی که هنوز در پیش هست، هفته دفاع مقدس و اون سلحشوری و بزرگی و عظمت شهدا و جوانای عزیز و ملت بزرگوار ایران و زن و مرد و کوچک و بزرگ ملت شیعه که به تنهایی دست خالی نداشتن تجربه جنگ 8 سال دفاع کردند و آب و خاک و جان و ناموس و دینشون رو حفظ کردند، و در این 8 سال که واقعا مصیبت‌های بزرگی هم به خانواده‌ها، فرزندان عزیز، شهدای عزیز، از طرفی هم شکوفایی و خودکفایی، و الحمدلله امروز به جای رسیدیم که اگر تنها هم هستیم دشمن مجبوره که بر ما حسابی باز کنه و پرهیز داشته باشه، هم از همت مردم ایران و عزت مردم ایران و غیرت مردم ایران، و هم از پیشرفت هایی که الحمدلله در این سالها چه از جهت تسلیحات، چه از جهت تولید علم و همه اینها داشتن، که همه مدیون شهیدان عزیز و بزرگوار هستیم. روحشون شاد، پدر مادرهاشون شاد، اونایشون که از دنیا رفتن، اونایشون که هستن مورد لطف خدا باشن، پدر مادرای شما، حضرت امام، مراجع، همه فیض ببرن، صلوات خط بفرم. اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرجم. خب این 4-5 شبی که حالا 5 شب ما 4 شب شد توفیق داشتیم در خدمت شما بودیم، و خدا رو شکر میکنیم که خدا توفیق به هممون داد، هم به ما هم به شما، که زبانمون به نام مقدس امیرالمومنین باز باشه، شما بشنوید، ماها بگیم، خودش هر دو اجازه خودشونه، لطف خودشونه، اگه کسی رو نخوان، اگه کسی رو اجازه بشندن، نه اینکه ماها لیاقت این کار رو داریم، اما بزرگواری اونها، لطف اونها، کریمن و واقعا صاحب کرامتن که به هر حال اجازه میدن که کنار سفره اونها باشیم، هم معدبشون هم معدبشون، از فرهنگ و ادب و تربیتشون استفاده کنیم. یه جوانی تو دانشگاه پرسش پاسخی بود، میگفت که خب اهل بیت که ما چیزی ازشون متوجه نمیشیم. گفتم اتفاقا ناخودآگاه دارین دستوراتشون رو انجام میدید، اصلا بدون اینکه قال الباقر و قال الصادق بگید شبانه روز دارین دستورات اونها رو انجام میدین. گفتن چطور؟ گفتم هم توزیع المسائل هایی که دست شماست، رساله ها، رساله مراجع اینا رو خودشون ننوشتن، از خودشون نیست. 400 هزار روایت تو دست فقها قرار گرفته، 60-70 سال روش کار کردند و خلاصه حلال و حرام و مباح و مکروه و مستحب رو نوشتن که از همدیگه هم یاد میگیرید. حالا یه وقت اصلا رساله هم کسی نمیبینه. حالا یه مسئله من میگم، یه وقت دوستاتون میگن، شما به دوستاتون میگید، هی پشت سر هم دیگه. علم آل پیغمبر همینجوری بین مردم داره میچرخه و اتفاقا همین که روایت داریم، اگه کسی بیشتر از علم اهل بیت استفاده کنه، از حوض کوثر بیشتر استفاده میکنه. همین رساله است. یعنی هر که حرامشو بیشتر کنار گذاشت، حلالشو بیشتر انجام داد، واجبشو بیشتر انجام داد، مستحباتشو بیشتر انجام داد، بیشتر از حوض کوثر، یعنی از اون سرچشمه زلال ولایت و آبشخور ولایت استفاده کرده و فضیلتش هم در قیامت فوق العاده است. حالا تو دنیا که چقدر ارزش داره شیعه، در برزخ خدا چه باش میکنه، در قیامت با چه نوری وارد میشه، اون روایاتی که زیاده. الحمدلله همین حلال و حرامش که لب و مغز علم اهل بیته دارین ناخودآگاه انجام میدین و خدا مراجعی که زنده هستن حفظشون کنه. اونایشون هم که از دنیا رفتن مهمان امیرالمومنین باشن. ببینید چقدر زحمت ها کشیدن علامه مجلسی بزرگ، بالاخره چه زحمتی کشیده، 110 جلد بهار الانوار نوشته تا ما راحت با یک کلمه حلال و حرام. یا مثلا مرحوم نراقی یه مستند 51 جلدی بنویسه، 51 جلد. فقهای دیگه، حضرت امام یه تحریر الوسیله بنویسه که مرحوم آیت الله لزمای فاضل رحمت الله علیه شرح تحریر الوسیله رو که نوشتن تا الان 30 جلدش چاپ شده. شرح فقط تحریر 30 جلدش چاپ شده. خب اونا زحمت داشته کش. حالا امروز هم از انا مدینه العلم و علی بابها که واقعا این روایت خیلی ارزش داره. حسن اهل بیت امیرالمومنین رو با 3 تا روایت خیلی زیبا کافیه به عالم معرفی کنن. اولش انا مدینه العلم و علی بابا، نگفته خیلی داریم. پیغمبر گفته یه شهر یه درم بیشتر نداره، اونم فقط علی. دیگه اگه کسی هم ادعا کرد دروغ میگه، از درم نیاد دزه. و من اراد المدینه، کسی که میخواد توی جای بره، خونه بره، شهری بره، باید از در و دروازه وارد بشه، ولی میگیرن به عنوان یه دوز دستشم. حالا این وقت مثلا دستشم برید، ممکنه اینجوری هم پیش بیاد. ولی از مدینه علم پیغمبر استفاده کنیم. یه حدیث دیگه، این دو سه شب احادیثی از امیرالمومنین گفتیم و بعد فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه. تو این روایت رو که امیرالمومنین سلام الله علیه به اسبغ ابن نباته گفته، یکی از یاران امیرالمومنین حضرت یه چند نفر، یعنی چند نوع یار داشته، یه دشون خیلی خیلی خصوصی هم. یعنی اینقدر به امیرالمومنین نزدیکند که اصلا ماها تصورشو نمیتونیم بکنیم. مثل سلمان، مثل جابر بن عبدالله انصاری. در بین اصحاب پیغمبر 2 نفر اینا میتونستن اگه خود امیرالمومنین هم نبود برن خونه شون حضرت زهرا رو زیارت کنن. یکی جابر بود، یکی سلمان بود دیگه. بقیه حضرت زهرا از پشت در صحبت میکردن یا از پشت پرده صحبت میکردن. چقدر چشمشون پاک و چقدر وجودشون صاف. و هر کس هم اینجور شده، اینو داشته باشین به عنوان یک درسی که هم من هم شما، هر کس پاکتر شد، خالصتر شد، وجود و اعضاش خالص شد از گناه، آب دیده شد، مثل آهنی که در کوره میذارن سرخ میشه، پتکشو میزنن بعد میذارن تو آب، این میشه یک شمشیر برنده. این میشه تو جنگ مدتها به جنگ پیروزم بشه. و واقعا این که انسان گناه نکنه، چشمش بتونه حضرت زهرا رو ببینه، حتی تو قیامت ببینید وقتی حضرت زهرا میخواد تو محشر بیاد، خدا بین زمین و آسمان میگه یا اهل المحشر غضوا ابصارکم، چشاتونو ببندید. حتی تجوز فاطمه، فاطمه میخواد بیاد رد بشه، همه چشا رو ببندید. خب چه چشمی باشد که در دنیا هم بهش نگن ببند؟ حال ما که تو برزخ امیدواریم که کلاسایی بریم، رشدی پیدا کنیم، چون همینطور که شما نیاتتون خوب و پاکه، هر چیزی تو دنیا نتونستید انجام بدید تو برزخ رشد پیدا میکنید. برزخ کلاس مدرسه است. امام صادق فرمود یکی از الطاف خدا به شیعیان ما برزخه که هیچ امتی هم نداره. یهودی ها برزخ ندارن، مسیحی ها برزخ ندارن، کمونیست ها برزخ ندارن، اونا برزخ ندارن. اهل سنت هم که ما این روایاتی ندیدیم که برزخی داشته باشن. حالا شاید مثال باشه که اون یارو که سوال جواب قبر رو قبول نداشت، میگفت من سوال جواب قبر رو قبول ندارم. یه روز رفته بود روی چوب بست یه جای یه بلندی، خلاصه افتاد پایین و مرد. بعد شب تو خواب دیدنش، گفتن خب تو که حالا مردی بالاخره بهش رسید دیگه، سوال جواب قبر بود یا نبود؟ گفت من که ندیدم، من مستقیم از اون بالا که افتادم، افتادم تو جهنم، جایی ما نایستادم. حالا بعضی ها که اصلا برزخ ندارن و برزخ لطف خدا به شیعه است، یه چیزایی باید اونجا خلاصه پاک بشه، آب دیده بشه، یه گوشمالی هایی بهش بدن. البته خدا اینقدر رعوفه، اینقدر رعوفه، گاهی وقتا من فکرشو که میکنم، بعض روایات رو که میبینم، میگن که مرحوم میر داماد که واقعا چه مرد بزرگی است، چه بزرگ میر داماد، با شیخ بهایی اینا یه زمان بودن، نه تو یه زمان بودن. اتفاقا یه روزی هم شاه عباس میخواست که اینا رو به جون هم بندازه و یه اختلافی بین علما درست کنه، یا ببینه مثلا اینا دنبال هم هستن نیستن، حسادتی دارن ندارن. خب گاهی وقتا هم خدای ناکرده بین آقایونی حسادت هایی هم پیدا میشه. خود به 110 نهج البلاغه ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله، این از اینجا شروع میشه. خیلی جالبه، 12 تا دستور، 12 تا حرف که بهترین راه تقرب به خداست. آخریش میگه دوری از حسادتی که در بعضی از گروه ها و افراد هم هست. به من چه که بگم علما یا مثلا بعضی از آخونده و طلبه ها اینا، بالاخره پیدا میشه، شیطان سراغ همه میره. و لذا میگفت که شاه عباس هم میخواست اینا رو امتحان کنه، اینه اینا چقدر با هم هستن، چقدر مثلا پشت همه دارن، یا نه میخواد که طرفشو به زمین بزنه. دیدی گاهی وقتا مثلا پای منبر یه جای نشسته، حالا یا مادهی باشه منبری باشه، این آقای چیزی میگه، اون پایین برای اینکه این حرفشو به کرسی بشونه میگه که نه اینم نداریم، ما تو کتابی هم خب حالا گفتن دیگه، یعنی همین بدتر از صد تا چوبه. خلاصه که اینا سوار اسب هم بودن، دید که شیخ بهایی داره تون تون میره، سوار اسب بود و خب سبکتر هم بود و میره، داماد هم یه مقدار سمین بودن و عقب افتاده بودن و اینا. شاه عباس گفت من اینا رو امتحان کنم. رفت به شیخ بهایی گفت که ماشاءالله به سید، ببی چقدر سنگینه که اسبه نمیتوند بکشدش. گفت نه همین با همجورم باید باشه، چون تمام وقار، سیادت، آقایی، عظمت، چه اسبی میتونه سیده بکشه؟ تمامش وقار و عظمت. گفت بریم سیده امتحان کنم. من پیش سید گفت شیخه رو ببین، حسی ادب نداره، جلو جلو شما داره میره. گفت نه خودش نیست، علم داره پروازش میده، علم داره پروازش میده، دست خودش هم نیست. گفت الحمدلله در یک مملکتی هستم که علما و بزرگانش اینجور خلاصه هوای حماد دارم. میره داماد یه روزی شروع کردن به غضب خدا صحبت کردن، که میگم آقا وقتی انسان روایاتی رو میخونه از لطف الهی، از کرامت الهی که الله اکبر، این دریای مواج لطف خدا وقتی انسانی درش قرار گرفت، این قطره قطره تو دریا که اومد دیگه خودش یه دریاست، دیگه نمیگن یه قطره باران. و خلاصه داشت همیشه از غضب خدا میگفت. یکی از عرفا اومد از بغلش رد شد، علامه سید ابوالقاسم میرفندرسکی. علامه اومد از بغل میرداماد رد شد، دید هر روز داره از غضب خدا حرف میزنه. یه نگاه غضب بهش کرد، میره داماد افتاد غش کرد، دورشو گرفتن و خلاصه شیخ بهایی هم رسید گفت چه خبر؟ گفتن آقا غش کرده. به هوشش آوردن گفتن چطور شد؟ گفتن آره میره علامه میره فندرسی از اینجا رد شد. رفت به علامه گفت آقا اتفاق افتاده. گفت آره دو سه روز دیدم از غضب خدا حرف میزنه. یه نگاه غضب کردم که متوجه بشه غضب یعنی چه. خدا که اینجوری غضب نمیکنه، خدا اونقدر لطف زیاده که غضب خدا مانند یک قطره ایست که بر نوک مرغی کنار یک اقیانوسی، یه مرغ اومده باشه آب بخوره، نوکش میزنه تو آب، حالا چه قدم میخوره دید اصلا آدم سیر میشه از آب خوردن این مرغا و کبوتر و این، حالا بازم کبوتر، ولی مرغ آدم اصلا خجالت میکشه از آب خوردنش، نوک میزنه تو انگار خورد نخورد. البته امام صادق میگه از مرغا یاد بگیرین، از مرغ و خروسا یاد بگیرین، یه نوک میزنه تو آب یه قطره میخوره، سه چهار پنج بار میگه شکرن لله شکرن لله شکرن لله، هی میزنه به هم دیگه خدا را شکر که این قطره آب خوردم، دوباره میزنه دوباره شکرن لله شکرن لله. و خلاصه فهمود یه قطره که نوک این مرغ میمونه این غضب خداست، اون دریایی که داره میره رحمت خداست. یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمتت سبقت داره بر غضبت. این روایت ببینید چقدر زیباست، وجود نازنین کریم اهل بیت امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. فرمودن که گاهی وقتا مؤمن تو دنیا هم خدا نمیخواد این سختی بکشه، حتی برای جان دادن و مرگش. مثلا قراره توی آتیش بیفته، حواستون به من باشه، قراره تو آتیش بیفته، قرار دیوار رو سرش خراب بشه، قرار زیر ماشینی بره، این حوادث تلخی که یه وقت پیش میاد. این روایت امام مجتبی سلام الله علیه میفرماد خدا اینقدر رأفت و مهربانی نسبت به این بندش داره که قبل از این که این سخت بیاد رو سرش و احساس دردی بکنه و احساس ناراحتی بکنه، خدا روحشو برده. قبل از این که آتش رو لمس کنه روحش رو برده. این جسده که مثل دیگه هیچ حسی نداره. اینقدر لطف زیاده که قبل از این که این ماشین بیاد و استخوانهاش رو در هم بشکنه و خلاصه اون حالات برش بیاد، روحش رفت. و اگر هم بود خدا اراده میکنه، باز حرف امام مشتاق، بازم اراده میکنه که اونقدر براش نرم عمل بشه و انجام بشه. امام باقر فرمود اینایی که تو کربلا بودن دستشون قطع میشد، پاشون قطع میشد، زخمی میشدن، درد احساس نمیکردن، دستش هم قطع شده بود اصلا درد احساس نمیکردن، چون دیگه یه جای دیگه بودن. برزخ هم همینجوره، برزخ برای مؤمن خیلی عالیه، یه کلاسایی میره که رشد پیدا میکنه و وارد قیامت که شد کامل کامل وارد محشر میشه. حالا اونجا که کامله میگن چشم بسته که حضرت زهرا میخواد بیاد دنیا رو ببینید، یه سلمان باید به کجا برسه؟ هر که رو گفتن مسلمان شد نشد، اولش باید که سلمان شد و بعدش مسلمان شد، یعنی مثل سلمان عمل کنه، مثل جابر عمل کنه. جابر نابینا نبوده که یکی به بلند شو بگه آقا خب زمان حضرت زهرا جابر نابینا بود، چون ما یه روایت هم داریم که وقت اومد کربلا جابر نابینا بود، خب بعد اون روز ما قبول داریم، اما چرا نابینا بود؟ تو جنگ صفین، جنگ جمل، سال 36، یعنی 20 سال بعد حضرت زهرا، مثلا اون روز تو جنگ صفین و جمل جانباز امیرالمومنین شد، چشاشو در راه امیرالمومنین داد، ولی نابینا مادرزاد که نبوده، اما پاک بوده، چشمی دیده حضرت زهرا را. اینا یاران امیرالمومنین بودن. مثلا یکی از یارای خیلی خودساختش رمیله است، یکی از یارای خیلی خیلی خودساختش که امیرالمومنین وقتی میدیدش لذت میبود عمرو بن حمق خزائیه، که اولین سری که در اسلام به خاطر امیرالمومنین بالای نیزه رفت سر همین عمرو بن حمق خزائی بود. حضرت فرمود که ای کاش 10 نفر مثل اینو من داشتم، شام رو میگرفتم. یا مثلا مثل حمام ابن ابی غالب خطبه متقین یار خاصش بود. یکی از اونها هم اسبق ابن نباته است. اسبق پسرش، نوه‌هاش همه از خوبان بودن، همه ولایی بودن، ولایی بودن. احمد ابن اسبق ابن نباته یکی از فرماندهان امیرالمومنین در جنگ صفین بود. پدر همینطور. وقتی روایاتی رو از امیرالمومنین نقل کرده، مثلا کمیل یکی از یاران حضرت، میثم تمار یکی از یاران حضرت، خلاصه آدمایی داشت مثل عبدالله ابن رواحه که اونقدر با امیرالمومنین عیاق بود، هم فرمانده که وقتی اسیر شد، دست رومیا اسیر شد، 80 نفر اسیر شدن، فرماندهشون هم اسیر شد، من جمله همین عبدالله. فرمانده رومیا دیدین آغاز حیفه که از بین بره، از عقیدهش بر نمیگرد. یه نفر رو گذاشتن تو دیگه زیتون، روغن زیتون، گفت از اسلام برگردید، گفتن هرگز. استخوناش افتاد رو روغنا، گفتن اگه یکی یکی همه ما را هم تو این روغن بسوزونید، دست از اسلام بر نمیداریم. یکی هم از پشت بون پرتش کردن، گفتن برگرد، گفت بر نمیگرد. گفت ماشاءالله به این همت، ماشاءالله به این باور، ماشاءالله به این تعهد. مثل اینکه اسیرامون رو یادتونه که چقدر سختی کشیدن تو اسارت، توی اتاق 15 متری در 20 اسیر. خدا رحمت کنه سید الاسرا رو، مرحوم آقای ابو ترابی رو، این سید بزرگوار که هدیه روح مطهرش، یه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ببینید این مرد بزرگ چقدر عجیب بودن. 15 نفر 20 نفر توی اتاق اسیر، یه سطل بهشون میدادن، یه سطل. این سطل میباید توش آب بخورن، غذا هم بخورن، وقت ادرار هم مدفوع ادرار هم همین. برای اسلام زحمت کشیدن. و این سید فرزند پیغمبر برای اینکه اینا دلشون بیاد و راحت باشن، این سید نمیذاش کسی این صدر رو ببره خالی کنه. وقتی که ادرار رو مدفوع میرختن، این فرزند پیغمبر عالم میبرد خالی میکرد، ظرف و قشنگ میشد پر آب میکرد، میآورد جلو و همه، اول خودش میخورد بعد اونا میخورد. سختی کشیدن برای اسلام، حق خیلی به ما دارن. بنابراین عبدالله ابن رواحه گفت حیف این بسوزه، گفت بیا یه کار بکن، پیشونی منو ببوس تا خودتو بقیه رو آزاد کنم. گفت این کارم نمیکنم، حاضرم کشته بشم ولی پیشونی مشرک را نبوسم. گفت ماشاءالله ماشاءالله، یه کار دیگه بکن. گفت آره. گفت اگه پیشونی منو بوسیدی یا این 77-8 نفر دیگه رو آزاد میکنه. گفت حالا میبوسم، چون به خاطر غیر مسلموناست این کارو میکنم، ولی اون وقت مال خودم بود این کارا نمیکردم. اما برای اینکه 77-8 مؤمن و مسلمان آزاد بشن این کار را میکنم. بعدم آیه براش نازل شد. حالا این اسبق ابن نباته یه جمله از امیرالمومنین نکنم، یه فضیلت بر امیرالمومنین، خاصه که نشد و زنام که حرف میزنن و صلوات هم بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این 4 تا هشدار و بشارته، یعنی ممکن بعضیاش هشداره بعضیش بشارت. از حضرت مسیح سلام الله علیه گفتیم یک کتاب داریم به نام جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه، مال مرحوم علامه حر آملیه. حر آملی کجا قبر مطهرش هست؟ تو حرم مطهر امام رضا. این مرد بزرگ اون روز خونش بوده، بعد صحن گسترش پیدا کرده، خونه این مرد بزرگ هم افتاده تو حرم امام رضا سلام الله علیه. این مرد به واسطه حضرت ولی از شفا گرفته، بشارت هم بهش دادن که 82-83 سال عمر میکنی. امام زمان هم بهش گفته فقیه، کتابم خیلی داره. یکی از کتاباش وسائل الشیعه است، 18 جلد. یکی از کتاباش اثبات الهداست، یکی از کتاباش اشراطهیه، یکی خیراتهیه. خیلی کتابای جالبی هم دارن. یکی هم جواهر السنیه فی احادیث القدسیه، احادیث که از خداست و به پیغمبرها گفته شده و ائمه نقل کردن. البته از نسل حر شهیدم هست، یعنی جدش میرسه به حر ابن یزید ریاحی که تا لب جهنم رفت و حضرت زهرا فرمودن حیفه که این آدم بره تو جهنم به خاطر رعایت ادب نسبت به حضرت زهرا. میخواید پیروز باشید نسبت به حضرت زهرا ادب داشته باشید، به اسم مبارکش، به یاد مبارک. خیلی حضرت زهرا پیش خدا آبرومنده. حالا فرمودن که اسفر ابن نباته این روایت را از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنه که فرمود امیرالمومنین ای اسفر خدا به حضرت موسی چهار تا خطاب کرد. یک، گفت یا موسی این وصیت های منو حفظش کن. مادامت لا ترا ذنوب که قد غفرت فلا تشتغل به عیوب غیرک. ای موسی تا مطمئن نشدی که خدا خودت بخشیده مشغول عیب دیگران و گناه دیگران نشو، مشغول خودت باش. معلوم نیست خودت هم بخشیده شده باشی، معلوم نیست خودت دستت به جایی. این بله از طرف ما خوفه، از طرف خدا رجاست. ما که باید به گناهامون بترسیم، امید از طرف خداست، ولی خوف و وحشت از بدیهایی که خودمونم میدونیم. همین کارهایی که ما کردیم اگه همسایمون بکنه، همین کارهایی که ما میکنیم اگه رفیقمون بکنه، اول کاری که میکنیم میگیم نه دستور اسلامه، باید حد جاری بشه، باید فلان بشه، حکمش هم همونجا صادر میکنم. امیرالمومنین میخواستن یه حدی اجرا کنن و خلاصه دوست داشتن ببخشنش، عفوش کنن. این بعضیا که از کاسه آشتاختر بودن و خلاصه کاسه از آشتاختر گفتن یا علی حکم خدا، حکم خدا، حکم خدا. امیرالمومنین رفت روی سنگ گفت هر کس حدی به گردنش هست وانایس و لا حد جاری میکنم. من گاهی به باطن عمل میکنم گاهی به ظاهر، هر کسی حد به گردنشه و نیست به غیر امام حسن و امام حسین که جان من و شما به فدای این ست بزرگوار همه رفتن. گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست، خدا پوشونده ستار العیوبه. اگه قرار بود که پرده ها کنار بره مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. تا نفهمیدی که خدا تو رو بخشیدی مشغول دیگران ما باشی، کار به دیگران نداشته باش. دوم فرمودن که وسانیه مادام لا ترا کنوزی قد نفدت فلا تقتنم به سبب رزق، تا رزق و روزی دست من و گنج من تموم نشده، وقتی فهمیدی گنج من تموم شد چیزی دیگه توش نیست، برو یه جا دیگه. اما گنج من تمام شدنی نیست، پس جای دیگه نرو، بازم پیش خودم بمون. اگه پیش خودم بمونیم ضرر نمی کنیم، هر جا رفتیم در بستن. سلام خدا بر حضرت ابا عبدالله. تو این دعای عرفه رو که خوندی چند روز پیش گفت خدایا اگه این کارهایی که کردم به فامیلام می گفتن منو بیرونم می کرد، اگه به حکومت میگفتن زجرونه منو زجرم میدادن. حالا امام حسین از زبان ما میگه، اون که حجت خداست. یعنی چه؟ یعنی کارامون اینجوریه. بعضیاش به داداشا بگن متنفر میشن، به پدر مادر بگن خجالت میکشن، به حاکم بگن حدمون میزنن، به همسایه ها بگن بیرونمون میکنن. پس خدا ستارالعیوبه، رزق و روزش هم همینطوره. تا خزانه من تمام نشده جایی نرو، وازم برو سراغ خدا. ابن سینا، ابو علی سینا که چه مرد بزرگی و واقعا نابغه بوده، واقعا نابغه بوده، خیلی حالا درست ممکنه یه ذره هم زیادش کنن و شدتش بدن، اما ببینید 1100 سال قبل عمل مغز انجام داده، الان یه عمل مغز، یه تومور میخوان در بیارن. پزشکای عزیز با چقدر مقدمات، اول آی سی او آماده کن، اتاق عمل آماده کن، دکتر بیهوشی جدا باشه، دکتر قلب جدا باشه، دکتر جراح جدا باشه، آخرش هم از سی سی او خیلی هاشون مستقیم به جای خونه باقرزوانی هست. اگه امروز هم نرف 4 روز دیگه از سر اینا میره. و بنازم به دستی که 1100 سال قبل بدون هیچ پزشک کمکی و با این امکانات یه مغز عمل کرد، 30 سال دیگه زنده بود. حوالی سینا میگه من هر وقت گرفتار بودم، گرفتار رزق و روزی بودم، دو رکعت نماز میخوندم، میگفتم خدایا رزق منو برسون. مشکلات علمی داشتم، دو رکعت نماز میخوندم، مشکلات علمی ما حل میکردم. جای میخواستم برم، خوف و وحشت داشتم، دو رکعت نماز میخوندم، میگفتم خدایا دل منو محکم کن. سوار بر اسب میشدم، سوار بر شتر میشدم، میگفتم سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. خدایی که این منو تسخیر من، این اسب تسخیر من، شتر ببینید چقدر جالب، یه شتر به اون گندگی رو تسخیر یه بچه 2-3 ساله میکنن. ما روایت هم داریم که سوال کردن چجوری یه شطوری به این قدرت که میخوابه 40 بار میزنن رو کولش رو همون جان بلند میشه، چطور از یالله چطور یه شطور تسخیر یه بچه است؟ تو روایت داریم که خدا این بچه کوچولی رو اینقدر جلو این شطور بزرگش میکنه، چشمش میشه به اصطلاح چی بهش میگن که ذره بینی، این آدمه رو 2-3 متر میبینه، میگه تکون نخور یا که خیلی خطرناکه. حالا یه بچه هست، خدا تا خزانش تموم نشده جایی نری. و از ثالثه سومیش یا موسی ما دامد لا ترا زوال ملکی فلا ترج احدن غیری تا حکومت من سر جاش هست به دیگران امید نبند تا حکومت من سر پاس ولا یمکن الفرار من حکومتک. حکومت خدا سر پاس، حکومتش هم اینقدر سرباز داره. من بارها گفتم که این سوره فتح هم بخونید برای رفع مشکلاتتون، هم توجه بهش بکنید آیه 4 و 7ش رو. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، نه لله جنود و سماوات و الارض. ببینید لله جنود و سماوات و الارض، یه حکومت چقدر لشکر داره؟ خب 4 تا توپ و تانک و موشک و این حرفا تمام، بزرگترین قدرت باشه، همه چیز که در اختیارش نیست. اما خدا حکومتش، قدرتش، نیروهاش، زمین و زمان و حتی اعضا جواره خود من لشکر خداست. وقت خدا میگه ببین لا یبصرون صمون بکمون عمیون، چشمشو ببندید، گوششو ببندید، قلبشو ببندید. نه همون آیه که پیغمبر وقتی میخواستن هجرت کنن یه ذره خاک برداشتن و جعلنا من بین ایدیهم سدن من خلفهم سدن، یعنی چشم من دیگه نبینه. فهم لا یبصرون، لشکریان خدا، حکومت خدا بی زواله، همه چیزم داره. بری سراغ حکومت خدا که دستتون پر باشه. و رابع امادام لا تر از شیطان میتا فلا تأمن مکره، تا متوجه، تا یقین نکنه که شیطان مرده از مکرش در امان نباش. اون همیشه سر به سرت میذاره، همیشه سراغت میاد. من و شما هم نداره، پیغمبرام هم گرفتار بودن. سوره یوسف آیه 53 و ما ابر و نفسی ان النفس لامارتون بالسوء الا ما رحم ربی. شیطان سراغ منم میاد مگر اینکه خدا کمکم کنه. سراغ همه پیغمبرا رفت، سراغ ابراهیم خلیل رفت که یا ابراهیم آخه کی میاد یه بچه 13 ساله رو با یه خواب سر ببره؟ گفت شیطان یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سنگا رو برداشت سراغ رفت سراغ حضرت اسماعیل پیغمبر 13 ساله. اسماعیل بابا تو میبینی؟ میخواد سر تو رو ببره. گفت برو دنبال کاره. چه پدری سر بچهش رو میبره؟ گفت آخه میگه دستور خداست. گفت خب اگه دستور خداست پس تو شیطونی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رفت سراغ مامان، مامانی که اوج محبت و معرفت و ادب عاطفه است. هاجر میدونی به چه رو کجا بردن این اسماعیلی که با معجزه گرفتید و پیر بودید و فلان ها؟ کجا بردن سرشو ببرن؟ گفت بردن بالا کار. چه پدری که سر بچه‌شو ببره؟ گفت آخه میگه خدا گفته. گفت پس تو شیطونی، اعوذ بالله. این جمرات ثلاثه است، 2000-3000 سال هر کی میره جمرات دستش پر از سنگ میکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هفت سنگ جمره عقبه، جمله اولاد، ثانی، انار، وستا، همه رو میزن. پس شیطان سراغ همه میره. از مکرش در امان نباشید، که کار خودش رو انجام میده، مواظب باشین. خب فلا تأمن مکره، از مکر شیطان در امان نباشید. میگن اشرف افغان، محمود افغان وقتی حمله کرد به ایران، خب خیلی کشت دیگه، خیلی جنایت کرد، خیلی، یعنی جنایاتش عجیب، اگه بدتر از مغول نبود، کمتر از مغول نبود. 6 سال حکومت کرد، چه حکومتی، چه کارا کرد. بعد خلاصه کشتنش، خداشون هم کشتن، یعنی همون دوربریای این اشرف محمود افغان کشتنش. اومدن به پسر عموش اشرف افغان گفتن حالا تو پادشاهی. گفت محمود چی؟ گفت محمود کشته شد. گفت باور نمیکنه. این اینقدر مکر و حیله داره که تا جنازه‌ش من نبینم من باور نمیکنم مرده باشه. یه تابوت دادن گفت روشم وا کنه. باز کردن. گفت نه، لباسش هم کنار بزنید. لباسش هم کنار زدن. گفت اینو میدونید اگه میخواین یقین کنیم که مرده، از وسط نصفش کنه. چون اگه از وسط نصف نشده مثل ماریه که کلش هم بزنن هنوز جون داره. یعنی اینقدر مکر و حیله در وجود. خب خداییش هم انسان به دلیل اینکه از جهت عقل، علم، اینا بالاتر از شیطانه، اونا مال جنه دیگه. چیزایی که به ذهن انسان میرسه شاید به ذهن شیطان هم نرسه. پیغمبر به یه نفری گفت، گفت فلانی اگه ابلیس تو رو ببینه باید از یه کوچه دیگه در بره، یه کوچه دیگه. یعنی تو اینقدر مکر و حیله داری که اینا به ذهن ابلیس نمیرسه. خب این 4 تا درس امیرالمومنین فضیلت رو گذرایی بگم، تو همین صفحه هست. رفت بالا منبر امیرالمومنین سلام الله علیه، کی؟ وقتی که اونا رفتن و خیانت رو کردن و سقیفه به پا شد، همان از سقیفه. سقیفه تا روز ظهور امام زمان اثر خودش رو گذاشت و اهل بیت رو به کشتن داد و ظلم و جنایت. فنو همین الان داعشی ها از کجا این جنایاتی که انجام میشه دیدید؟ به اسم امیرالمومنین جای رو بخوان خراب کنن، به اسم امیرالمومنین منفجر کنن، به اسم امیرالمومنین بچه سر ببرن، نه، اما به اسم دیگران این کار را دارن میکنن. ولی سقیفه که انجام شد، امیرالمومنین اومد منبر رفت. تا رفتن منبر دیدن 4 نفر از اونایی که تو قدیر خم بودن جلو منبر نشستن. 4 نفر. گفت ایها الناس، من کاری به بقیه هم ندارم، این 4 نفر کسانی هستن که همه میشناسیدشون، از اصحاب پیغمبرم هستن، من ازشون سوال میکنم. جالب اینه که میگه که همین جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده، خطبنا علی بن ابی طالب فحمد الله، اول حمد خدا و ثنای خدا و ثم قال ایها الناس ان اقدم منکم، نه که جلوی شما نشستن، 4 رخت یعنی فرمانده 4 تا فامیلن، قبیلن، من اصحاب رسول الله، من هم انس ابن مالک، یکیش انس ابن مالکه. انس ابن مالک دربان رسول خدا بوده، هم غلامش بود چون مادرش هم کنیز رسول خدا بود، هم دربان رسول خدا بود، هم آدم حسودی بود. یه مرغ بریان شده آوردن برای پیغمبر، پیغمبر گفت خدایا بهترین خلقت رو بفرست با من این مرغ رو بخوره. صدا در بلند شد، این آدم نامرد رفت دید امیرالمومنین، حسود بود. به امیرالمومنین گفت یا علی، پیغمبر دستش بنده، فعلا کسی رو نمیپذه، درو بست. دوباره پیغمبر گفت خدایا بهترین خلقت رو بفرست با ما این غذا رو بخوره. باز صدا در بلند شد، رفت دید امیرالمومنین، گفت علل حساب برگردین، پیغمبر دستش بند. 3 بار این کار رو کرد. دفعه 4 پیغمبر فرمود انس در رو باز کن، به اون خدایی که منو مبعوث به رسالت کرده این دعا را تا روز قیامت هم اگه انجام بدم علی میاد، چون کسی پیش خدا عزیزتر از امیرالمومنین نیست و در دل من هم کسی عزیزتر از علی نیست. تا روز قیامت این در رو بزنه اون میاد، حرفو بزنم اون در رو میزنه، در رو واکن. یکیش انس ابن مالک بود، تو قدیر خمم بود. فرمود که انس شهادت بده که شنیدی من کنت مولا فهازا علیون مولا. اگه شهادت ندادی خدا یه مریضی بهت بده که هیچ لباسی نپوشوندش. ولی خب نامرد غذا رو خورده بود دیگه، شب پول براش برده بودن. گفت من چیزی یادم نیست. امیرالمومنین گفت خدای بیماری بهت بده که نتونی بپوشونی. بیماری پیسیخ گرفت، بیماری پوستی. از وسط پیشونش یه خالی زد و کم کم شروع شد و زیاد شد و زیاد شد و تمام دستا و پا و صورت و بدن و همه رو این بیماری پوستی گرفت. یکی هم فرمودن یکی از کسانی هم که جلوی شماست برا ابن عازبه، برا شهادت بده که تو قدیر خم پیغمبر گفت من کنت مولا فاضا علی مولا اللهم وال من والا تا آخرش. و اگه شهادت ندی فرمودن که خداوند بیماری بهت بده که به حد به اصطلاح به حال کفر از دنیا بری. یکی هم قیس ابن اشعث ابن قیس کندی که رئیس منافقین هم بود و خالد ابن یزید بجلی. بعد فرمودن که اگه شهادت ندادید به اینا که گفتم، جابر میگه والله قسم هر چه امیرالمومنین نفرینشون کرده بود انجام شد. من میخوام کلشو بگم که دیگه خسته نشید. میگه که والله قسم انس رو دیدم تمام بدنش بیماری پوستی گرفت و لقد رأیت اشعث ابن قیس که پیغمبر امیرالمومنین گفت اشعث اگه هاشا کنی خدا دو چشتو بگیره کورت کنه. میگه من زنده بودم که اشعث کور بود، دو تا چشاشو از دست داده بود، و زنده بودم که خالد ابن یزید به حال کفر از دنیا رفت و به زمان جاهلیت از دنیا رفت، و زنده بودم که برا ابن عازب از دین که خارج شد رفت سراغ معاویه و فرمانده یکی از لشکریان معاویه شد، با امیر المومنین هم جنگید و امیر المومنان سلام الله علیه فرمود در حال کفر و در لشکر کفر بمیری. یه تیری رها شد و به سینش نشست تو لشکر معاویه. کسانی که انکار کردن قدیر خم را، حضرت زهرا هم در خونه هر کسی میرفت چون حضرت زهرا تا زنده بودن و سر حال بودن، یه استری را یعنی یک قاطری را سوار میشدن. امام حسن ابصار این قاطره را میکشید، امیرالمومنین پشت سرش را میرفت در خونه یکی یکی انصار و مهاجر، چون حق امیرالمومنین بود، درها را میزدن. میفرمودن شما قدیر خم بودید؟ گفتن یا فاطمه دیر اومدید، اگه زودتر گفته بودید ما با علی بیعت میکرد. بعضی هم که میدیدن حضرت زهرا داره میاد، پیش از این که حضرت زهرا برسه در خونه رو میبست که به حضرت زهرا روبرو نشن. بعد دیگه کم کم حضرت زهرا توانی که در خونه ها بره نداشت، میومد سر یه چهارراه بقی، اونجا یه چهارراه بود، یه درخت اراک هم بود، یه درخت بیابانی بود، عرب بهش میگن اراک. بغل این درخت می نشست امام حسن، امام حسین هم جلویش می نشستن و حضرت زهرا گریه می کرد. محمود ابن لبید راویشه گریه می کرد. گفتن کیه گریه می کنه؟ گفتن فاطمه. چرا؟ حقشو گرفتن، حق علی رو گرفتن. امام حسن، امام حسین، محمود ابن لبید میگه که من دیدم اینقدر آفتاب به صورت امام حسن و امام حسین خورده بود که آفتاب پوست صورت امام حسن و امام حسین رو سوزونده بود. دفاع از امیرالمومنین. شب دستور داد درفتن درخته رو کندن. امیرالمومنین یه اتاق درست کرد، بیت لحظان، میرفتن داخل این اتاق گریه میکردن. یه مدتی گذشت، نصف شب رفتن سقف این بیت لحظان رو خراب کرد و دیواراشو خراب کرد. حضرت زهرا دست از قیامش بر نداشت، دست امام حسن و امام حسین رو میگرفت، 6 کیلومتر راه میرفت احد کنار قبر حضرت حمزه، اونجا مینشست، میگفت ای عمو جان اگه شما بودید کسی حق ما رو غصب نمیکرد، کسی علی رو خانه نشین نمیکرد. گریه میکرد دیگه، کم کم اونجا هم نتونست بره، بستری شد. حالا این شب چون شب پایانش هم از آقای نائب میخونن براتون از قدیر، ولی خب حالا بذارید به مظلومیت امیرالمومنین هم یه اشکی بریزید. امیرالمومنین که با اینقدر عظمت و بزرگی خلاصه دیگه کم کم بستری شدن. یه روزی زنای انصار اومدن دیدارشون. وقتی زنا اومدن گفتن که کیف اصبحت یا بنت رسول الله، در چه حالی دختر پیغمبر؟ ویلای کل فیشار غن و ویلای فی کل غارب، در حالی هستم که خیلی غم منو گرفته، صبح و شب گریه میکنم و از دنیاتون بیزارم، از مرداتون بیزارم، برید بیرون که بین کمدم، کمد یعنی اونچنان ناراحتی هستم که مرگ آرزو میکنم، برید بیرون از اینجا. زنای انصار و مهاجر اینا رو از خونه بیرون کرد حضرت زهرا، هم از مرداتون بیزارم. کم کم دیگه حضرت آب شد. امام صادق فرمود اینقدر مادر ما آب شد که وقتی یه پارچه انداخته بودن رو مادر مثل اینکه نبودن. چه کم کم رسید به جایی که سلمان از غصه 10 روز بود نیومده بود خونه حضرت امیر. امیرالمومنین رفت گفت که سلمان چرا نیومدی در روز سراغم؟ گفت آقا از غصه دارم میمیرم. گفت فاطمه رو دریاب، چون امروز فاطمه گفته که سلمان کجاست، همه رفتن، سلمان کجاست؟ سلمان میگه هرول تو الی بیت فاطمه، دویدم تو خونه حضرت زهرا. وقتی وارد شدم دیر درم باز کردن و اینا، وقتی وارد شدم دیدم حضرت دیگه نمیتونه حتی بشینه، همطور که زیر این بساط و بستر بود. سلام کردم گفتم که دختر پیغمبر در چه حالی؟ فرمود سلمان اینقدر بدون که مرگ را بهتر از بودنم میدونم. و سلمان وقتی نفس میکشم درد تو سینم میگیره، وقتی نفس میکشم خون از پهلوم جاری میشه، اگه بخوام از جام بلندشم باید دست به دیوار بگیرم، اگه باید بلندشم زینب زیر بغلم باید بگیره، فزه باید بگیره. سلمان میگه خیلی ناراحت شدم، خواستم فریادی بزنم، نعره ای بزنم. حضرت فهم سلمان اینجا گریه نکنی؟ گفتم چرا فهم؟ مگه نمیدونه از طرف حکومت اومدن گفتن فاطمه حق گریه کرد. رفتم بیرون از خونه تو بیابون اونجا گریه کنم، دیدم یه آقای رو خاک نشسته زانوهاشو در بغل گرفته. نزدیکتر شدم دیدم امیرالمومنینه. سر شما سر جبالا که فهمون سلمان توی؟ گفتم بله آقا. فهم فاطمه رو دیدی؟ گفتم بله. فهمون دیدی با فاطمه من چی کرده؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدای به حق حضرت زهرا سلام الله علیها فرج امام زمانمون رو برسان. به حق حضرت زهرا دستمون از دامان حضرت زهرا و اهل بیت امام زمان و قرآن کوتاه مفرما. به حق حضرت زهرا سلام الله علیها مملکتمون، ملت عزیزمون، جوانای ارزشمون، ناموسمون، دینمون، فرزندانمون، مراجعمون، رهبرمون، این جمع زن و مرد در پناه خودت محافظت بفرما. به حق حضرت زهرا هر که مشکلی تو زندگیش داره برطرف بفرما، هر که مریض داره شفا بش عنایت بفرما، قرض دنیا و آخرت رو ادا بفرما. به حق حضرت زهرا باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. داعشی و وحابی و سلفی آل سعود و آل خلیفه و آمریکا و صهیونیست نابود بفرما. خدایا به عزت زهرا سلام الله علیها اون چی که نیازمون هست در دنیا و آخرت، در برزخ، در سختی های راه، صدق سر امیر المؤمنین به هممون عنایت بفرما. گذشتگان، امام، شهدا، اموات حضار، اموات بانیای خیر و بانیای این جلسات و بانی این مسجد، هر کس از خودش اثری گذاشته، به هر حال این مسجدی که حدود 2000 من زمین و در 5 طبقه خیلی ها زحمت کشیدن، مالان، وقت، قدم، قلم، هر کس به هر نوعی، اینایی که این شبها پذیرایی میکنن، اینایی که بانی این شبها هستن، تو ماه محرم بانی هستن، هر کجایی که برای اهل بیت قدمی برمی‌دارن امواتشون رو حضرت امام و شهدا رو با رسول الله محشور بفرما. خدایا خجالت زن و بچه و دنیا و آخرت و خجالت پیغمبر بهشون نده. و سلام علیکم. سلام.